با سلام و وقتتان بخیر. ساعت 1:15 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین بخش این برنامه ساعت درسی و مهمان آزادی را خواهید شنید، اما اکنون توجه کنید به چند خبر. مبادلات تجارتی میان افغانستان و پاکستان از طریق گذرگاه انگور اده دوباره آغاز شد. به گزارش روزنامه نشان و نقل از اداره لوجستیک پاکستان، این اداره در اعلامیه گفته که بر اساس سیاست دولت برای گسترش ترمینال های مرزی و با توجه به درخواست های بزرگان قومی این تصمیم گرفته شده. در اعلامیه همچنین آمده که حکومت طالبان و پاکستان در ماه جولای امسال بر سر بازگشایی این مسیر با توافق رسیده بودند. گذرگاه انگور اده که ولایت پکتیکا را به وزیرستان جنوبی وصل می سازد، حدود 2 سال بسته مانده بود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس درباره علت قطع اینترنت سراسری در افغانستان را جعلی و نادرست خوانده. او امروز در صفحه ایکس خود نوشته که از طریق کانال‌های رسمی خود اطلاع رسانی می‌کنند، نه از طریق رسانه‌های خارجی. این در حالی است که اسوشیتد پرس روز چهارشنبه در گزارش به نقل از مجاهد نوشته بود که قطع اینترنت به دلیل ممنوعیت نبوده، بلکه به علت فرسودگی فایبر نوری و انجام کارهای نوسازی صورت گرفته. اینترنت و شبکه‌های مخابراتی عصر دوشنبه هفت میزان در سراسر افغانستان قطع شد و پس از حدود 48 ساعت عصر دیروز دوباره وصل شد. با وجود این، حکومت طالبان تاکنون توضیح روشن درباره علت این اقدام ارائه نکردند. در هفته‌های گذشته نیز پس از قطع فایبر نوری در بیش از 10 ولایت افغانستان، منابع نزدیک به طالبان گفته بودند که این اقدام به هدف جلوگیری از منکرات انجام شده. قطع 48 ساعت اینترنت و شبکه‌های مخابراتی در افغانستان اختلالات گسترده‌ای در کسب و کارها در داخل افغانستان ایجاد کرد. خطوط هوایی ترکش ایرلاین و فلای دوبای و کامیر اعلام کردند که پروازهایشان را از امروز به گونه عادی در افغانستان اثر می‌گیرند. شرکت خصوصی کامیر در خبرنامه در شبکه اجتماعی گفته که پروازهایش از امروز مطابق برنامه انجام خواهد شد. همچنین ترکش ایرلاین و فلای دوبای در وبسایت‌های رسمی خود خبر دادند که پروازهایشان ظهر امروز در میدان هوایی کابل نشست خواهند کرد. پیش از این شرکت هوایی آریانا عصر روز گذشته اعلام کرد که پروازهایش از امشب به دبی و جده از سر گرفته می شود. این پروازها پس از آن متوقف شده بود که عصر دوشنبه اینترنت سراسری و شبکه های مخابراتی در افغانستان برای 48 ساعت قطع شد. قصر سفید اعلام کرده که ایالات متحده هر گونه حمله مسلحانه به خاک قطر را تهدیدی برای واشنگتن تلقی کرده و به این کشور تضمین‌های امنیتی ارائه خواهد داد. بر اساس یک فرمان اجرایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده چهارشنبه امضا کرد، با توجه به تهدیدات مداوم علیه قطر، سیاست ایالات متحده تضمین امنیت و تمامیت ارضی این کشور در برابر حمله خارجی است. در این فرمان آمده که ایالات متحده هر گونه حمله مسلحانه به قلمرو و حاکمیت یا زیرساخت‌های حیاتی قطر را تهدید علیه صلح و امنیت ایالات متحده تلقی خواهد کرد. این فرمان اجرایی پس از آن امضا شد که طیاره‌های جنگی اسرائیل در 9 سپتامبر به دوحه، پایتخت قطر، حمله کردند و محل اقامت رهبران گروه حماس را هدف قرار دادند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. و اینکه سلسله مسابقات کرکت میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش امروز پنجشنبه آغاز خواهد شد. در این سلسله مسابقات 3 بازی 20 اوره و 3 بازی 5 اوور میان دو تیم برگزار خواهد شد. بر اساس جدول ارائه شده از سوی کرکت بورد افغانستان، بازی نخست امروز ساعت 7 شام به وقت افغانستان برگزار می شود.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه قرار هست درس 8، موضوع درس اقتصاد و فرهنگ در دوره هوتکیان، شاهان افغانی در هند، لودی ها و سودی ها مورد مطالعه قرار بده که شامل صفحات 77 الی 86 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. در این جلسه قرار هست بریم بررسی وضعیت اقتصادی فرهنگی در دوره هوتکیان مورد مطالعه قرار بدیم و همچنان تحلیل نقش شاهان افغان در هند از لودی ها تا سودی ها گرفته. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم خواهید آموخت. خوش آگهان عزیز، در درس گذشته با قیام حاجی میرویس خان و تأسیس دولت هوتکی آشنا شدیم و یاد گرفتیم چگونه مردم افغانستان توانستند در برابر ظلم صفویان ایستادگی کنند و استقلال خود را به دست بیارند که این مفاهیم پیش زمینه مطالعه امروز ما هست. سراغ درس جدید، اقتصاد و فرهنگ در دوره هوتکیان مورد مطالعه قرار میدیم. خب گفتم بتونید شاگردان عزیز که دوره هوتکی‌ها که بیش از 30 سال به طول انجامید، نه تنها از جنبه‌های سیاسی و نظامی بلکه از نظر فرهنگی نیز دوره مهمی به شمار می‌رود. که این دوره شاهد تحولاتی در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی بود که برخی از آنها تأثیر گیرپایی در تاریخ منطقه به جا گذاشتند. وضعیت اقتصادی در دوره هوتکی‌ها، ایران و افغانستان تحت فشارهای شدید خارجی قرار داشتند. پس از سقوط تیموریان هرات به تجزیه بخش‌های از سرزمین‌های ایرانی و افغان، مردم با مشکلات اقتصادی مواجه شده بودند و اغلب مردم مجبور به پرداخت مالیات‌های سنگین به دربار صفوی و گورکانیان هند داشتند. با این حال تجارت در برخی مناطق به خصوص در شهر قندهار رونق داشت که این شهر به عنوان یک مرکز مهم تجاری میان ایران و هند شناخته می‌شد و مورد توجه دو کشور قرار داشت. در این شرایط تجارت میان قندهار، هند و ایران کماکان ادامه داشت. وضعیت فرهنگی، با اینکه در دوران پس از سقوط تیموریان هرات تا ظهور هوتکی‌ها کشور دچار رکورد فرهنگی و علمی شده بود، اما در دوره هوتکی‌ها تحولی در این زمینه مشاهده می‌شد. شاهان هوتکی علی‌رغم مشکلات سیاسی و نظامی به فرهنگ و علم توجه داشتند و حمایت‌هایی از ادبیات فارسی و پشتو و همچنین علمای آن دوران به عمل می‌آوردند. همچنین در دوره هیچ گونه محدودیتی برای پیشرفت علوم معقول مانند فلسفه و منطق و ریاضیات و نجوم و علوم منقول مانند چی؟ تفسیر و حدیث و فقه وجود نداشت و این علوم در مناطق تحت سلطه هوتکی ادامه داشت. در قندهار شاه حسین هوتکی نخستین محفل ادبی تشکیل داده بود و همچنان شاه حسین هوتکی خودی و نیز یک شاعر برجسته بود که به زبان دری و پشتو شعر می‌سرود و به طور جدی از شاعران و ادبیان حمایت میکرد. یکی از نمونه‌های این حمایت دادن هزار سکه به ریدی خان شاعر پشتو بود که داستان جنگ‌های محمود هوتکی به نثر کشیده بود. خب درباره شاهان افغانی می‌خوانه. گفته می‌تونیم که اسلام به هند برای اولین بار در کل اسلام به هند برای اولین بار در قرن اول هجری توسط مسلمانان عرب وارد شد. پس اسلام به هند برای اولین بار در قرن اول هجری حدود سال 90 هجری توسط کی؟ مسلمانان عرب وارد شد و نخستین حمله عرب ها به هند تحت فرماندهی محمد بن قاسم به منظور گسترش اسلام به سرکوب پادشاه سین انجام شد و پس از شکست پادشاه سین و تسلط بر مناطق سین و ملتان، مسلمانان در این منطقه مستقر شدند. زمانی که اینا مستقر شدند، از حملات نظامی خود دست کشیدند که این وضعیت تا قرن سوم هجری یا دهم میلادی ادامه یافت. زمانی که غزنویان و غوریان به حملات خود به هند ادامه دادند، به تدریج توانستند بخش‌های از هند تحت سلطه خود در بیارند. سلطنت قطبیه در هند می‌خوانیم. پس از سقوط امپراتوری غوری در 1223 میلادی، سلطنت غوریان به چندین قسمت تقسیم شد و قطب دین ایبک، یکی از سرداران ترک‌تبار غوری، حکومت مستقل خود در هند تأسیس کرد که او پایتخت از لاهور به دهلی منتقل کرد و در آنجا به ساخت مسجد جامع و قطب منار مشهور پرداخت. پس از مرگ قطب دین ایبک در سال 1228 میلادی، آرامشاه به سلطنت رسید، اما به زودی توسط شمس الدین التمش، داماد قطب دین ایبک، از سلطنت برکنار شد. خب سلطنت شمس الدین میخوانیم. می گفتم میتونه که شمس‌الدین یکی از قدرتمندترین پادشاهان سلطنت قطبیه بود که 25 سالی حکومت کرده بود. او توانست حکام مناطق سند و بنگال تحت کنترل خود در بیاره و تهدیدات خارجی از جمله حملات چنگیزخان دفع کنه. همچنین گفته میتونه که در دوران سلطنت او تلاش‌های زیادی برای حفظ و گسترش دولت اسلامی هند انجام شد و او به عنوان یک پادشاه برجسته در تاریخ هند شناخته میشد. خب شنوندگان عزیز، درباره سلطنت سلطان رازیه میخوانیم. گفته میتونیم که سلطنت سلطان رازیه، سلطان رازیه دختر شمس‌الدین یکی از مهمترین شخصیت‌های تاریخ هند بود که ای به عنوان نخستین زن مسلمان بر تخت سلطنت می‌نشیند. او در زمان کودکی تحت تربیت عالی قرار میگیره و علاوه بر آموزش علوم دینی مهارت‌های نظامی نیز میآموزه. در دوران سلطنت خود سلطان رازیه چکار میکنه؟ به اصلاحات اجتماعی و اداری میپردازه و افراد همچون خواجه مهدی غزنوی با عنوان صدر اعظم و سیف الدین ایبک با عنوان فرماندهی سپاه منصوب میکنه. اما به دلیل مخالف برخی از درباریان سلطنت او در سال 1259 میلادی پایان میافه و پس از او سلسله‌های مختلفی بر سر کار میآیند. خب همچنان گفتم میتونیم درباره نقش زنان در دولت اسلامی هند. در تاریخ هند اسلامی زنان نقش مهمی ایفا میکردن. سلطان رازیه نمونه برجسته ای از این نقش ها بود که نه تنها در مسائل اداری و حکومتی بلکه در زمینه های نظامی نیز توانمندی های خود را نشان میداد. که این مثال نشان میده که زنان در تاریخ هند اسلامی نقش های اثرگذار و مهمی به عهده داشتن. و پایان حکومت قطبیه و آغاز سلسله های بعدی. پس از مرگ سلطان ناصرالدین محمود در سال 1286 میلادی دولت قطبیه با سقوط مواجه میشه و سلسله‌های جدیدی مانند خلجی‌ها بر سر کار میآیند. با توجه به تحولات تاریخی دولت اسلامی هند با تغییرات عمده‌ای روبرو میشه، ولی همچنان اسلام به حکومت اسلامی در این منطقه تأثیرات عمیقی به جا میگذاره. خب درباره لودی‌ها و سودی‌ها میخوانیم. خوشاگردان عزیز، گفته میتونیم که لودی ها و سوری ها. ملک بهلول لودی پسر ملک کمال خان نایب الحکومه پنجاب در سال 1749 میلادی پس از ضعف دولت خضر خانی قدرت به دست میگیره. او میتونه سلطنت افغانی در هند که روبه ضعف بود احیا کنه. و سلطان سکندر لودی پس از ملک بهلول پس از وفاتی او در سال 1544 میلادی ای بر تخت می نشینه و در دوره خود بر گسترش علم، عرفان و حمایت از علما چکار میکنه؟ تمرکز میکنه. گسترش علم و فرهنگ. گفته میتونه که در دوره سلطان اسکندر خط و زبان دری دین اسلام در هند توسعه میافه که ای دوره به رشد و توسعه فرهنگی و علمی در هند کمک میکنه و بسیاری از علما و اندیشمندان در ای دوران از حمایت برخوردار میشن. سقوط سلطنت لودی ها. خب گفته میتونیم که پس از وفات سلطان اسکندر ابراهیم لودی به سلطنت میرسه. یعنی پس از وفات سلطان اسکندر که به سلطنت میرسه؟ ابراهیم لودی. اما در دوران سلطنتی و مشکلات مدیریتی و سیاسی زیاده میشه و همچنان گفته میتونیم درباره جنگ پانیپت و پیروزی بابر. در سال 1526 میلادی جنگ خونینی در میدان پانیپت بین بابر و ابراهیم لودی رخ میده که در آن بابر پیروز میشه. بابر پس از این پیروزی بر تخت دهلی می نشینه و به فتح بیشتر مناطق هند ادامه میده. بابر به همراه خزانه های سلطنتی شامل الماس معروف کوهنور به حکومت خود در هند ادامه میده. خب سوری ها در هند. گفته میتونیم فرید پسر حسن معروف به شیرخان، شیرخان سوری یکی از حاکمان مقتدر افغان در هند بود. او ابتدا در دربار سلطان ابراهیم لودی به شهرت رسید و پس از مدتی او به نایب الحکومه ناحیه بهار منصوب میشه و با شجاعت هایی که در میدان جنگ نشان داده بود لقب شیرخان میگیره. مخالفت شیرخان با سلطنت مغولی. گفته میتونیم که شیرخان در مقابل سلطنت مغولی در هند استادگی میکنه و چندین بار همایون پادشاه مغول شکست میده و در جنگ های متعدد ایچکار میکنه؟ در جنگ های متعدد که سال در سال 1537 میلادی رخ میده شیرخان توانست به پیروزی های چشمگیری دست یابه و شیرخان پس از این پیروزی ها بنگال تصرف کرده با عنوان یکی از قدرت های بزرگ در هند شناخته شد. خب اصلاحات شیرشاه سوری و درگذشته. پس از تثبیت حکومت شیرشاه سوری در هند شمالی و مرکزی شیرشاه سوری اقدام به اصلاحات داخلی میکنه. او جاده‌ها، بندهای آبگردان، سرک‌ها، رباط‌ها و همچنان مساجد احداث میکنه. این یکی از مهمترین اقدامات او احداث جاده بین بنگال و دریای اتک هست. شیرشاه سوری در زمان سلطنت خود کاروانسراها و چاهای آب در مسیر احداث میکنه تا مسافران و تجار در سفرهای خود به راحتی از این مسیرها چکار کنم استفاده کنم. درباره مرگ شیرشاه سوری میخوانیم. گفته میتونیم که در سال 1544 میلادی شیرشاه سوری در عین فتح قلعه مستحکم کالینجر هست که بر اثر انفجار انبار بارو جان خود از دست میده. پس از مرگ شیرشاه سوری پسر بزرگ او عادل خان به سلطنت میرسه، اما به دلیل مخالفت های داخلی و عدم توانایی در مقابله با مشکلات سیاسی و نظامی از سلطنت برکنار میشه. و با شدت گرفتن اختلافات داخلی در دربار سوری ها با توجه به ضعف دولت همایون مغولی در سال 1554 میلادی هست که ای به هند باز میگرده و با استفاده از شرایط مناسب میتونه به سلطنت برسه. پایان دوره سوری ها. پس از سقوط دولت سوری دیگر افغان ها در صحنه سیاسی هند حضور پررنگ نداشتند و تا زمان احمد شاه بابا که بخش های زیادی از هند را فتح کرده بودند افغان ها در صحنه حکومتی هند کم کم محو شده بودند. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. به صورت خلاصه گفته میتونیم که دوره هوتکی ها و شاهان افغان در هند فصل مهمی از تاریخ منطقه هستن که نشان دهنده قدرت، استقلال و تلاش های فرهنگی و اقتصادی افغان ها در مقابله با چالش های بزرگ دارا بودن. دوره هوتکی ها شاهد پیشرفت فرهنگی و ظهور چهره های برجسته در ادبیات و علم بود. از سوی دیگر لودی ها و سوری ها در هند نشان دادن که افغان ها نه تنها در میدان جنگ بلکه در عرصه اصلاحات و توسعه نیز توانمند بودند. اصلاحات شیرشاه سوری از جمله ساخت جاده های مهم و بهبود نظام مالی از یادگارهای ماندگار اوست. با این حال اختلافات داخلی و فشارهای خارجی باعث سقوط قدرت افغان ها در هند شد. خب این بود درس امروز ما. رسیدیم قسمت فعالیت. من سوالاتو میخونم، شما پاسخ بدید. سوال اول، چه عواملی باعث پیشرفت فرهنگ در دوره هوتکیان شد؟ آفرین، حمایت از شاعران و دانشمندان و تحولات فرهنگی پس از رکورد تیموریان. سوال دوم، مهمترین اصلاحات شیرشاه سوری چی بود؟ احداث جاده ها، توسعه زیرساخت ها و بهبود نظام مالی. و همچنان سوال سوم، چرا دولت سوری ها در هند سقوط کرد؟ اختلافات داخلی و بازگشت همایون مغولی باعث سقوط هند شد. خب شاگردان عزیز، در قسمت کارخانگی رسیدیم. دو سوال هست، سوالاتو میخونم شما پاسخ بدید. سوال اول، تحقیق درباره دستاوردهای فرهنگی دوره هوتکیان تهیه کنید. سوال دوم، تاثیر اصلاحات شیرشاه سوری بر جامعه هند بررسی کنید. این بود کارخانگی، شما حتما انجام بدیم. و در جلسه بعدی درباره ایران در قرون وسطا، ایران در قرون جدید و هند در قرون وسطا، موضوعاتی هست که در جلسه بعدی مورد بحث خواهیم قرار داد. تا جلسه بعدی شما بر لای پاک مسپارم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. در جلسه قرار هست شاگردان عزیز یک از درس های دیگر از مضمون تاریخ را با هم بخوانیم. هدف ما این هست که نه تنها تاریخ را بیاموزیم بلکه از گذشته درس بگیریم تا آینده روشن‌تر بسازیم. پس با ما همراه باشید در این سفر جذاب و به دوران پر چالش افغانستان سفر خواهیم داشت. فصل اول درس هشتم، موضوع درس ختم بحران و تحکیم قدرت، ترتیب و تنوین اصولنامه سلطنت محمد ظاهر شاه و اولین پلان 5 ساله، موضوعات هست که در این جلسه با همدیگر خواهیم خواند که شامل صفحات 91 الی 104 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنین. گفتم میتونید در این جلسه با فرایند تثبیت قدرت محمد نادر شاه پس از بحرانهای بزرگ آشنا خواهید شد. همچنان درباره اصولنامه سلطنتی و تدوین آن اطلاعات ارزشمندی کسب خواهیم کرد. به بررسی تاثیرات اولین پلان 5 ساله بر اقتصاد و جامعه افغانستان خواهیم خواند. موضوعات هست که در این جلسه با همدیگر میخوانیم. خب مرور بر درس گذشته داریم شاگردان عزیز. گفته میتونین که در درس گذشته از پایان سلطنت کوتاه مدت حبیب الله کلکانی و چگونگی روی کار آمدن محمد نادر خان صحبت کردیم. بررسی کردیم که چگونه افغانستان در اون زمان از بحران‌های اقتصادی و امنیتی رنج می‌بردن و نادر خان با چالش‌های بزرگی روبرو شده بود و همچنان گفته میتونیم که به اهمیت تدوین قوانین اساسی و تشکیل لوی جرگر پرداختیم که گامی مهم در مسیر توسعه و ثبات کشور بود. خب شاگردان عزیز، میریم سراغ درس جدید خوده. درس جدید طبقی که گفتیم درباره اولین مبحثی که میخوانیم ختم بحران و تحکیم قدرت هسته. گفتم میتونین که شاگردای عزیز پس از سقوط حبیب الله کلکانی و پایان سلطنت کوتاه مدتی و افغانستان در آشوب و حرج و مرج قرار میگیره. محمد نادر خان و همچنان فاتح چیکار میکنه؟ جبههای جنوب و جنوب شرق و فرمانده سپاه امان الله خان با حمایت مردم اینا وارد کابل میشن که در 15 اکتبر 1929 میلادی هست وارد قصر سلام خانه میشه و در یک سخنرانی اعلام میکنن که هدف اینا چی هسته؟ نجات کشور هسته و برای تعیین پادشاه از لوی جرگه استفاده نمیشه. اعضای مجلس اعلام میکنن که او پادشاه افغانستان هست و نادرخان تاجگذاری میکنن و به سلطنت میرسه. و گفتم میتونین که محمد نادر خان پس از رسیدن به قدرت با چالش های جدی مواجه میشه. کشور از نظر اقتصادی، اداری و امنیتی در وضعیت بحرانی قرار میگیره و دولت جدید باید از یک سو با مخالفان امان الله خان بریتانیا چکار کنه؟ امان الله خان بریتانیا و بقایای حکومت حبیب الله کلکانی مقابله کنه و از سوی دیگر گفته میتونین که فساد و تخریب ادارات دولتی ترمیم میکنه که او همچنان هوشیار و تدبیر و اصلاحات اولیه را آغاز میکنه و با سپاه و چکار میکنه؟ سپاه را تقویت میکنه که بتونه امنیت کشور برقرار کنه. و همچنان گفته میتونیم که در دوره سلطنت محمد نادر شاه شورش های مختلفی در مناطق مختلف کشور رخ بده. از جمله در سال 1930 میلادی هست که اقوام شمال علیه حکومت نادر خان قیام میکنن و محمد نادر خان ابتدا سعی میکنه از طریق مذاکره چکار کنه؟ اینا رو متقاعد بسازه و بعد از اون زمانی که شورش ادامه میافه او مجبور میشه که با نیروی نظامی وارد عمل بشه و امنیت برقرار کنه. در سال 1932 میلادی هست که درخوز نیز ملا لیونی علیه حکومت بغاوت میکنه و که نادر خان به سرعت ای قیام سرکوب میکنه که با این اقدامات گفته میتونه نادر خان موفق به تحکیم قدرت دولتی میشه. خب تلاش برای بهبود فرهنگ و پایان سلطنت. گفته میتونه که محمد نادر شاه همچنین برای امور فرهنگی اهمیت زیاده میداد، یعنی در کل در بخش فرهنگی اهمیت زیاده میداد، به خواستار جبران خسارت فرهنگی دوران پیشین بود که او برای تشویق به تحصیل مدالهای به دانش آموزان اهدا میکرد. سلطنت او 4 سال به طول انجامید، یعنی چند سال حکومت کرد؟ 4 سال و باعث پایان بحران و تحکیم دولت مرکزی شد. اما در 8 نوامبر 1933 میلادی در حال توزیع مدالها به دانش آموزان بود که محمد نادر شاه توسط یک دانش آموز به نام عبدالخالق اچگانش به قتل میرسه و دوره سلطنتی هم به پایان میرسه. خب این درس نشان میده شاگردای عزیز که تحکیم قدرت محمد نادر خان در شرایط بحرانی افغانستان و اقدامات او برای پایان دادن به بحران ها و ایجاد اصلاحات هست و همچنان گفته میتونیم که این ختم درس ما هست و میریم سر درس بعدی یا مبحث بعدی. ترتیب و تدوین اصولنامه. گفتم میدونی که پس از رسیدن محمد نادر شاه به قدرت، بعد از اینکه محمد نادر شاه به قدرت میرسه، کشور افغانستان بدون قانون و در وضعیت بحرانی قرار داره. خود نادر شاه به اهمیت داشتن یک دولت قانونی پی میبره و متوجه میشه که تا زمانی که دولت بر اساس قانون فعالیت نکنه، بقا و آینده کشور در خطر خواهد بود و از همین رو هست که او تصمیم میگیره تا اصولنامه یا قانون اساسی برای کشور تدوین کنه که این اصولنامه اساسا همان نظامنامه های دوران امان الله خان بود که با تفسیرهای جدید در زمان نادرشاه به تصویب میرسه و محمد نادرشاه هست که یک هیئت متخصص برای تدوین اصولنامه خود تشکیل میده و پس از بررسی های لازم اصولنامه در 28 سنباله 1309 هجری شمسی به لوی جرگه ارائه میکنه و مورد تصویب قرار میگیره که این اصولنامه شامل تغییرات مهمی در ساختار حکومت از جمله تغییر شوراهای دولتی به شوراهای ملی و مجلس اعلان میکنه به مجلس اعیان، یعنی مجلس الهیه و مجلس اعیان بود و همچنان انتخابات مجلس ملی در 4 سرطان 13 هجری شمسی آغاز میشه و افغانستان وارد دوره از قانون مداری میشه. خب گفته میتونین که در دوران سلطنت محمد نادرشاه بحران اقتصادی جهانی که ناشی از جنگ جهانی اول بود بر افغانستان تأثیر منفی میگذاره. کشور دچار رکورد اقتصادی میشه و مشکلات مالی میشه و همچنان نادرشاه برای حل این بحران ها تلاش میکنه تا سیستم اقتصادی جدیدی ایجاد کنه و او راه های جدید تجارت مانند ساخت شهرهای کابل، مزار شریف، هرات و قندهار ایجاد میکنه و شرکت های تجاری را تأسیس میکنه و فعال میکنه که این اقدامات باعث جلب اعتماد سرمایه داران میشه و اقتصاد کشور به تدریج کمش بهبود پیدا میکنه. خب مبحث بعدی مشاهده عزیز سلطنت محمد ظاهر شاه هسته. گفتم میتونه که محمد ظاهر شاه در سال 1933 میلادی هست که به سلطنت میرسه و پس از قتل پدر خوب محمد نادر شاه چکار میشه؟ ای در اون زمان 19 سال هست در زمان قتل پدر خوب و به دلیل نداشتن تجربه کاری تمام مسئولیت ها بر دوش سردار محمد هاشم خان کاکاوی بزرگی و صدر اعظم قرار میگیره و در همون زمان هست که جنگ جهانی دوم آغاز میشه که تأثیراتی رو به سرعت به افغانستان میرسه که این جنگ بین دو گروه عمده کشورهای محور آلمان، ایتالیا، ژاپن و متفقین یا انگلستان، فرانسه، شوروی، ایالات متحده در میگیره که در قسمت تدابیر گفته میتونیم یعنی در کل چکار میشه؟ تدابیری حکیمانه در مذاکرات دیپلماتیک میتونه از ورود نیروهای محور به افغانستان جلوگیری کنه و همچنین از خسارات اقتصادی و نظامی اینو با جلوگیری میکنه. گفته میتونه که جنگ جهانی دوم به اقتصاد افغانستان آسیب جدی وارد میکنه که تجارت با کشورهای محور قطع میشه و قیمتها در کشور به شدت افزایش پیدا میکنه و همچنان برای مقابله با این بحران ها چکار میکنم؟ حکومت تدابیر کنترل قیمت ها و جلوگیری از گران فروشی اتخاذ میکنم که همچنین ذخایر ارزی افغانستان به گونه مدیریت میشه که در پروژه های انکشافی آینده استفاده میشد. خب گفتم میتونین که این دوران یکی از چالش برانگیزترین دوره ها در تاریخ افغانستان بود که با رهبری محمد ظاهر شاه به تدابیر سردار محمد هاشم خان افغانستان توانست از بحران های جهانی عبور کنه. و مبحث آخر امروز ما چی هست؟ اولین پلان 5 ساله. خوشاگردان عزیز گفته میتونین که پس از استعفای محمد هاشم خان و شاه محمود خان از مقام صدارت یا ریاست، سردار محمد داوود خان چکار میشه؟ به عنوان صدر اعظم جدید افغانستان انتخاب میشه که سردار داوود خان که جوانی مترقی و وطن پرست بود، هدف خود را توسعه اقتصادی و خودکفایی کشور قرار میده و او تصمیم میگیره که افغانستان به عنوان کشور خودکفا مستقل نیاز به تغییرات اساسی در زمینه‌های مختلف داشته باشه. خب همچنان گفته میتونیم که در قسمت طراحی و آغاز پلان 5 ساله گفته میتونیم پلان 5 ساله اول که پلان 5 ساله اول در سال 1956 میلادی هست که به رهبری سردار داوود خان آغاز میشه که هدف این پلان رشد و انکشاف کشور در حوزه‌های زیرساختی، اقتصادی و اجتماعی بود که سردار داوود خان از افراد متخصص و تحصیل کرده برای تشکیل کابینشگان استفاده میکنه و سیاست بیطرف فعال در عرصه بین‌المللی در پیش میگیره. و همچنان تأثیرات و نتیجه گیری، البته گفته میتونیم که در قسمت دستاوردهای پلان 5 ساله اول گفته میتونیم، در قسمت دستاوردها شاگردان عزیز گفته میتونیم که در همین پلان 5 ساله پروژه های بزرگ زیرساختی مانند جاده های و تونل ها در کابل قندهار، کابل ترخم و همچنین تولن سالنگ آغاز میشه. ظرفیت تولید برق در نیروگاه های نقل و ماهی پر مزار شریف شمش افزایش پیدا میکنه. استخراج نفت و گاز در شمال کشور و استخراج زغال سنگ آغاز میشه. کارخانه ها، کارگاه های صنعتی مانند کارگاه های کود شیمیایی و سمنت دوری رو اندازی میشه. و مبحث بعدی که مبحث آخر امروز ما میشه، تأثیرات و نتیجه گیری گفته میتونیم از این درس که کشاورزی در وادی ننگرهار به هلمند رشد میکنه و در زمستان ها میوه ها و سبزیجات به سراسر کشور عرضه میشه. دستاوردهای این پلان باعث خودکفایی و رشد اقتصادی در افغانستان میشه. البته گفته میتونیم با وجود موفقیت های بزرگ، پلان دوم در سال 1961 آغاز میشه، اما زمان برای تکمیل کامل این اهداف کافی نمی باشه. خب شاگردان عزیز، درس ما تمام شد، رسیدیم قسمت خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که در این درس دیدیم که چگونه محمد نادر شاه با اقدامات قاطع بحران‌های دوران حبیب الله کلکانی چیکار کرد؟ پایان داد. و همچنان زمانی که این پایان داد، اصولنامه قانونی تدوین کرد که بنیادی برای آینده افغانستان شد. همچنین اولین پلان 5 ساله که توسط سردار محمد داوود خان آغاز شده بود، تأثیرات عمیقی بر اقتصاد و جامعه داشت. پروژه های زیرساختی و توسعه کشاورزی نمونه بارزی از این تغییرات مثبت بود. رسیدن قسمت فعالیت صنفی، سوالات میخوانم شما پاسخ بدید. سوال اول، محمد نادرشاه برای پایان بحران های سیاسی و امنیتی چه اقداماتی انجام داد؟ آفرین، او شورش ها را سرکوب کرد و اصولنامه قانونی تدوین کرد. سوال دوم، چرا تدوین اصولنامه سلطنتی اهمیت داشت؟ آفرین، به خاطر که این اصولنامه باعث ایجاد قانونمندی و تطبیق قوانین با شریعت اسلامی شده بود. کار خانگی میخوانم شما یادداشت کنیم. سوال اول، هدف اصلی اولین پلان 5 ساله چی بود؟ سوال دوم، چه پروژه های بزرگی در پلان 5 ساله اول اجرا شدن؟ خوش آگدان عزیز، در درس آینده به بررسی دهه دموکراسی و عواملی که منجر به تغییر رژیم از سلطنت به جمهوری شد میپردازیم. همچنین درباره کودتای 26 سرطان 1352 که مطالب مهمی هست خواهیم آموخت. خب شاگردان عزیز، تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستم که هر جایی که هستین خوب و جور و صحتمند باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر با یکی از خبرنگاران زن صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما هستند که سالهای زیاده در بخش خبرنگاری فعالیت کردن و فعلا بیرون از افغانستان هستند. سهیلا یوسفی مهمان برنامه ما هست. بانو یوسفی، با برنامه خوش آمدین. بیاین که سر صحبت را آغاز بکنیم و بشنویم که سهیلا یوسفی کی هست، در کجا متولد شده و در کجا درس خوانده و از کدام رشته فارغ شده.
درود و وقتتان بخیر فیضی صاحب گرامی و سلام و خسته نباشید دارم برای تمام مردم افغانستان و به ویژه برای شنوندگان رادیو آزادی. آرزو میکنم هر کجایی که هستن خوب باشن. ممنون از این که دعوت کردین و خوشحال هستم که در برنامه مهمان آزادی هستم. سهیلای سوفیستان در ولایت کابل تولد شدیم، در اصلا در از ولایت پروان می باشیم، ولی ما تحصیلاتم را در مکتب ملک اسرایا مکتب را تمام کردم و در ادامهش در دانشگاه کابل زمانی که امتحان کنکور را سپری کردم در دانشگاه کابل در دانشکده خبرنگاری راه یافتم. هرچند ما زمانی که در دوران مکتب بود یعنی یک مضمون داشتیم، مضمون اقتصاد بود که استاد ما همیشه میگفت که خبرها رو دنبال بکنین و یک موضوع اقتصادی را میشه که روزی که درس داریم در موردش صحبت بکنین یا مثلا بیاین اجرا بکنین مثل یک گوینده خبر. و دقیقاً بیاد دارم که مثلا خودم شب میشستم پای تلویزیون و خبر دنبال میکردم، یعنی بدقت چون اون زمان نه تلفن وجود داشت، یا مثلا به شاگرده مکتب در خانواده ما مثلا تا زمانی که یک فرزندشان در دانشگاه را پیدا نمیکرد یعنی اجازه نبود که تلفن استفاده بکنن، به دلیل خبرها را دنبال میکردم. خودم چندین بار وقتی که یک ساعت خبری را میزم اگر خبر تکمیل نمیشد در ساعت بعدیش میرفتم به می شکل تا ای که میتونم خبر ما تکمیل بکنم. که از اون زمان من خیلی دوست داشتم که کار خبرنگاری را دنبال بکنم و خوشبختانه که زمان که امتحان کنکور را سپری کردم و دانشکده خبرنگاری دانشگاه کابل را یافتم. و هرچند که وقتی که در دانشگاه کابل کامیاب شدم مثلا فقط خانواده میخواست که من تحصیل بکنم در این بخش، نه ای که کار هم بکنم، ولی آهسته آهسته روی هم رفته وقتی که تانستم از خود توانایی نشان بدم و خودم را ثابت ساختم و با تلاش و پشت کار و در نهایت رضایت خانواده هم به دست آوردم، چون یکی از آرزوهای بزرگ رایفتن به دانشگاه کابل بود، او هم در دانشگاه خبرنگاری. دقیقاً بیاد دارم زمان که همراه پدرجان ما از پیش دانشگاه کابل میذاشتیم امی دیوار دانشگاه کابل بسیار یعنی یک طولانی هست و میخواستم کیکاش روز شود که بتانم وارد دانشگاه شوم، که خوشبختانه تانستم برزون برستم و 4 سال را در این فضای اکادمیک سپری کردم و این خودش یکی از بزرگترین دستاوردهای زندگیم هست که دانشکده خبرنگاری را به گونه حرفه‌ای آموختم. و کارم را زمانی که وارد دانشگاه شدیم سمستر نخست بودیم که ما با جمع از همسنفی‌های ما یک هفته‌نامه را جور کردیم به نام هفته‌نامه دریا بود که ایره با امو هزینه شخصی خود ما، با پول شخصی خود ما، پول که مثلا قرار بود ما کرایه موتر بکنیم از خونه فرمسال تا پنتون کابل می آمدیم. دقیقه بایدم است که تمام همسنفی های ما پول کرایه موتر خود را یا پول غذای خود را هزینه می کردن روی امی هفته‌نامه که این هفته‌نامه را ما به چاپ می‌رساندیم هر هفته و بسیار مورد تشویق استادای ما قرار گرفتیم. و دقیقاً کار از همینجا شروع شد، چون زمانی که کار خبرنگاری نیاز به تجربه است که ما نخواستیم تجربه های ما را تانستیم که از همین هفته‌نامه به دست بیاریم و این خودش یک مسیر شد برای ما که کار ما را به گونه حرفه‌ای آغاز بکنیم. و یک تمرین بسیار خوب بود که قسمی که همتون در جریان هستین وقتی کار خبرنگاری را شروع بکنیم نیاز به تجربه کاری هست. در هر جایی که ما درخواست کاری بکنیم نخستین بار از ما تجربه کاری میخواهند که ما خود ما منتظر نماندیم که مثلا در یک جای بر ما مثلا فرصت مساعد شود، این زمان بیشتر را میگرفت. یعنی با تصمیم همدگی ما با جمع از همسنفی‌های ما که هر کدامش یک ظرفیت خاص داشت در یک بخش جداگانه تانستیم که این هفته‌نامه را ایجاد بکنیم و 10 شماره به چاپ رساندیم و بعدش که همگی تانستن یک جای دیگی با خود کار پیدا بکنن کاری هفته‌نامه هم به پایان رسید.
در افغانستان شما شاهد هستین که در گذشته و حال آلخ وضعیت خیلی دشوار و سخت است، یعنی در گذشته هم محدودیت ها و مشکلات سر رای بانوان بوده و مثلا یک دختر که علاقه مند بوده به یک رشته که برای درس بخونه از طرف فامیلش اجازه داده نمی شد که بره درس بخونه. برای شما چون این چیز وجود داشت، ممانعت وجود داشت بود، و اگر نبود در این مورد هم صحبت بکنین که چقدر بر یک بانو یا یک خانم سخت است که در جامعه مثل افغانستان در بخش خبرنگاری کار بکنه.
دقیقا کار خبرنگاری در جامعه سنتی مثل افغانستان یک کار خیلی دشوار است، یعنی یک چالش بزرگ است که نه تنها خانواده بلکه جامعه یعنی بیشتر علاقمند به کار خبرنگاری نیست، یا بیشتر علاقمند به این نیست که یک زن از خانه با دوربین و قلم بیرون شود و بتونه که کار بکنه، و این خودش یک تابو بود در افغانستان. ولی ما باید از جای شروع بکنیم. وقتی که من با خودم فکر کردم که مثلا ما اگر منتظر باشیم، من وقتی که رسانه را می دیدم که رسانه می تانه که صدای مردم بی صدا باشه، به ویژه زنهای افغانستان که همواره صداشان شنیده نشده زمانه که اینا تولد شدن در خانوادهای افغانستان، ما شاید استیم که بیشتر یک نوع تبعیض وجود داشت میان دختر و پسر که کمتر صدای زنها شنیده میشد، و این خودش مروا داشت که اگر ما منتظر باشیم این جوان ادامه پیدا میکنه، و ما باید از یک جای تغییر ایجاد بکنیم، و اگر این تغییر قرار باشه که ایجاد شد پس شو از خودم شروع نشه. و این را خواستم که یعنی خودم جلو قرار بگیرم و بتانم که حداقل راه را برای دیگرها هموار بکنم. در روزهای نخستین واقعا یک چالش بسیار بزرگ بود. مثلا در خانواده ما هیچ کس یعنی کار خبرنگاری نمی کرد، و در فامیلای دور ما اصلا یعنی خوشایند برشان نبود که برشان سال یک دختر وقتی به دانشگاه خبرنگاری راه پیدا می کند، یعنی چیز بسیار مناسب ایره نمی دیدن. و وقتی که ما بیرون از سطح خانواده می شیم در جامعه، بدون شک بسیار یک موارد است که یعنی به دید خیلی مثبت به این نگاه نمی کردن که یک خانم بتانه کار خبرنگاری بکنه، بتانه که در رسانه ظاهر شود، صدا شنیده شود، و یا ای که تصویرش در رسانه دیده شود. بیشتر خانوادیم تلاشش بری بود که من طب بخوانم، یعنی دوست داشتن که دخترشان دکتر شود، ای که خبرنگار شود مثلا. ولی زمانی که من تون کنکور دادم، ما انتخابای ما به حد انجام داده بودم، مثلا اول طب انتخاب کرده بودم، ولی چون طب مالجوی نمرش از 300 یعنی در حدود 320 نمره باید می داشت یا 300 نمیدونم چند، ما 305 نمره در کنکور به دست آوردم که نمره پایین تر بود از حد اوسط که مثلا من می تونستم وارد دانشکده طب می شود. هرچند من تلاش مکرده بودم، درس خونده بودم، ولی در انتخاب دومم که دانشکده خبرنگاری بود کامیاب شدم. و بخاطر از این که پدرجان ما میدید که همیشه من شبا میشیشتم درس میخوانم، حتی وقتی میامد به گروه خاموش کن که چراغ رو خاموش کن که یعنی همه قدر کافیست، ولی من باز هم وقتی پدرم میرفت دوباره چراغ روشن میکردم و دوباره به درس خوندنم ادامه میدادم. یعنی پدرم از این که من باز اگر یک سال دیگه دوباره آمادگی بگیرم بر کنکور باز مثلا درس میخوانم، گفت فهمی بهتر است که امین رشته را بخونی، یعنی گفت هر یک فقط بخونی نه ای که کار بکنی. ولی آیستای سه زمانی که من وارد دانشگاه کابل شدم در فضای اکادمی با جمع از استادای بسیار خوب که بودن، و اونجا فرصت بسیار خوب بود. در اون زمان دانشگاه کابل یک جای متفاوت، و وقتی که واردش میشدی حس میکردی که در یک دنیای جدید وارد شدی. کتابخانه بزرگی که داشت، و دخان اونجا باید داریم یکی از استادای ما سنفایی را اندازه می کردن، مثل برنامه های مجریگری بود، برنامه های گفتگو بود که مسئولیتش را به خودم واگذار کرده بود. یعنی من تنها اتکا بر درس دانشگاه نکرده بودم که مثلا فقط تیوری بخوانم، هرچند ما کارهای عملی در خود رادیوی پنتون داشتیم، همه قسم در خود کتابخانه مرکزی پنتون کابل برنامه بسیار خوب را پیش می بردیم. یعنی وقتی که ما استایسته کار کردم روی خود، روی ظرفیت خود، و وقتی که خانواده یعنی اونا برشان ثابت شد که من توانایی دارم و میتونم بسیار خوب پیش برم. بعدش رضایت دادن و بعدش دانستم که کارم را شروع کنم که از روزنامه 8 صبح بود که از طرف دانشگاه کابل ما معرفی شدیم به خاطر کار عملی که در اول کارآموز بودم. بعدش باز دانستم اونجا وقتی که گزارش های فیچری برای روایت از زنان رو شروع کردم دانستم که کارم را شروع بکنم اونجا و امی فرصت باعث شد که بالاخره تانستم که رایم را باز بکنم و بتانم به مو رشته را که واقعا دوستش دارم فعالیت بکنم و کار بکنم.
از جریان کارتان قصه کنین که چی کارهایی کردین و در کدام بخشا بیشتر تلاش کردین و دستاورد داشتین، گزارش تهیه کردین و وضعیت زندگی زنان در افغانستان چگونه یافتین در دو دهه گذشته که زنان با چی مشکلات و چی چالش های در افغانستان روبرو بودن، مخصوصا زنان خبرنگار، و در نتایج کارهایتان چی بوده؟ در مجموع زنان در افغانستان با چی چالش ها و مشکلات در دو دهه گذشته روبرو بودن؟
زنان و دختران افغانستان در دو دهه گذشته با چالش های زیاد مواجه بودند که دقیقا از یعنی حق انتخاب نداشتن، از خود آگاه نبودن و چی، یعنی ما از یک چیز کوچکه که شروع کردیم فرد مثال حق انتخاب که میخوای تحصیلات را در کدام دانشکده پیش ببری گرفته تا مسائل بزرگتر. یعنی در جامعه افغانستان همواره بر یک زن یا بر یک خانم بری چشم دیده میشد فقط یعنی ازدواج بکنن و تمام. ولی ما وقتی که یک خانم هم ازدواج میکنه بر یک مادر که تحصیل کرده باشه نیاز داریم تا یک مادر که بی‌سواد باشه. یعنی تحصیل تنها برای این نیست که مثلا ما تحصیل میکنیم بتونیم وظیفه‌اش را بکنیم، در اولویت تحصیل برای خود ای است که آگاهی خود شخص بالا میره. بعدش وقتی که اگر ازدواج میکنه میتونه که یک مادر خوب باشه بر فرزنداش، که ما امروز امی صحنه را که فعلا شاهد هستیم که مادر باسواد میتونه که دخترش که امروز از تحصیل محروم هستن در خانه برشان آموزش بده و یا موارد دیگه. و فقط در جامعه افغانستان هدفشون این بود که مثلا یک دختر وقتی که بزرگ شد فقط راش ازدواج است، ولی در کنار درست است که ازدواج هم میکنن، ولی باید اول شخصیت خود را بسازن، ظرفیت خود را شکل بدن. اونا هم میتونن که یک شخص باشن مثل پسرها یا مثل سایر مردا، ولی در جامعه ما همچون چیز وجود نداشت و میدیدیم که چی در فضای کاری بوده چی در فضای تحصیلی بوده، یعنی کمتر شانس داده میشد برای خانمات تا باقایان. و ولی روی هم رفته در آخر کمه بهتر شده بود. ما میدیدیم که خبرنگارای زن خیلی وجود داشت، فعالیت میکردن در بخشای متفاوت، در ادارات مختلف خانم‌ها کار میکردن، در بخش صحی، در بخش متنوعی حضور زنها وجود داشت. ولی پس از سقوط نظام این وضعیت دوباره بر هم خورد و یعنی وضعیت به گونه تغییر کرد که امون پیشرفت را که ما در گذشته داشتیم دوباره به صفر رسید و دوباره همه چیز یعنی کاملا تغییر خورد و پیشرفت نسبی را هم که خانما داشتن در بخش متنوعی امروز همش از بین رفت و شاهد هستیم که در وضعیت مکتب و دانشگاه بسته است و حتی خانمان هم میتونن کار بکنن و این خودش باعث شد که زنهای افغانستان یک بار دیگر به فراموشی سپرده شود و راههایی که در یه آخر باز شده بود مسیر تحصیل همه که کم کم آگاه شده بودن، خانواده همه که رضایت نشان میدادن که دخترشان تحصیل بکنن و کار بکنن. ولی با سقوط نظام این موضوع دوباره یعنی ما امروز شاهد هستیم که وضعیت چگونه هست. همانطوره که فقط این موضوع در پایتخت بود که کم بهتر شده بود، در ولایت ها باز هم مشکلات های وجود داشت، ولی امروز ما شاهد هستیم که نه در پایتخت دختر میتونه که به تحصیلات خود ادامه بده و نه هم در ولایت ها خوبی دونشد که یک موضوع خیلی دور است.
شما حالا بیرون از افغانستان هستین و فعلا مصروف چی کار هستین؟ کار خبرنگاری تان ادامه میتین یا ای که کار دیگه را انتخاب کردین؟
خب زمانی که ما وارد کشور جدید شدم و راه مهاجرت راه ساده نیست، مثلا اینجا باید همه چیز از نو آغاز کرد و اما قسمه که ما خودم را ساختیم در کشور خود ما دوباره نیاز است که یک بار دیگه خود ما را بسازیم، که یک موضوع بسیار چالش بسیار کلانه که در این کشور هست موضوع زبان هست، که من در ابتدا تلاشم برای می بود که بتانم در جایی که زندگی می کنم حداقل زبانشان را درست بفهمم، که یک فرصت خیلی خوبه که اینجا بود ما میتونستیم زبان را به شکل اکادمیک در دانشگاه یاد بگیریم، که تونستم این کار انجام بدم و موفق شدم که زبان را تا سطح بیدو در دانشگاه فرانسه یاد بگیرم و در کنارش من کار رسانه‌ای هم میکردم، که یکی در اول که ما آمدم به گونه آنلاین با اون رسانه‌ای که در افغانستان تلویزیون یک بود کار میکردم، امروی اونا هم کاری داشتم. بعدش باز با سازمان حمایت از خبرنگارای افغانستان کارش رو کردم که در بخش کمیته زنان در اونجا امروشان کار میکنم و در کنارش من تحصیلاتم را چون میخواستم مستریم را ادامه بتام در اینجا و نیاز بود که زمان که بخواهیم مستری را آغاز بکنیم باید زبان خود را به سطح برسانیم تا بتانیم که در اینجا درس ما را دوباره شروع بکنیم، که من تلاشم برای این بود که زبان خود را زبان فرانسوی را درست یاد بگیرم تا که بتونم مستریم را آغاز بکنم، که فعلا امی کار انجام دادیم و قرار است که در سایم به در این سال تحصیل جدید که ماه سپتامبر شروع میشه دوباره آغاز بکنم.
چی فکر میکنی بانو یوسفی، امی که شما تحصیلات عالیتان را تکمیل کردین و کار خبرنگاری را شروع کردین، چی تغییر در زندگیتان آمد؟ در زندگی شخصیتان کدام تغییر را دیدین و چقدر زندگیتان باز دیدین و چقدر تان یعنی بگنو کار خبرنگاری و تحصیلات عالی چقدر روی زندگی شما تأثیر گذار بود؟
بدون شک که کار خبرنگاری تأثیرات ویژه‌ای خود را داشته، چی در زندگی شخصی و چی در زندگی کاری. زمانی که من دقیق به یاد دارم که کار خبرنگاری در افغانستان گزارشات جرمه کردم بیشتر روی زنا و بیشتر موضوعات حقوق بشری بود، زمانی که مثلا من میرفتم روایت یک دختره که از تحصیل بازمانده در قرن یک سال پس از سقوطم کار کردم، وقتی صدای از اونم میشنیدم و روایت یک خانمه که شوهر خود را از دست داده در جنگ ها و امروز تنها خودش نانآور خانواده بوده ولی امروز نمیتونه کار بکنه، حداقل نمیتونه که فرزندای خود را در قسمت غذا و خوراک و پوشاک همکاری بکنه، این خودش برای من خیلی دردآور بود، ولی در عین حال یک جای خوشی بود که حداقل میتونم که صدای اینا را برسانم و حتی در گذشته زمانی که من گزارشات آماده میکردم بسیاری از اشخاص بود امروی اول تماس میشدن که امی زندگی خانم را که روایت کردی اگر شماره تماسشان باشه یا آدرسشان بر ما بتین که ما بتانیم امروشان کمک کنیم، یعنی خوشحال به ایستم که حداقل تانستیم یک راه ارتباطی باشم که برای خانما یا برای هر کسی دیگه که واقعا نیازمند به کمک بوده که بتانم یک پل ارتباطی باشم که شماره تماسشان در اختیارشان قرار بدم یا مثلا جایی که هستن، که در جریان کار خبرنگاریم بسیار زیاد شاهد بودیم که بسیاری از خانواده کمک شدن از طریق وقت گزارش نشر شده در تلویزیون، اونا بسیار کمک ها به دست آوردن، حتی یکی از خانواده بود که یکی از اشخاص که در خارج از کشور بود مسئولیت گرفت تا فرزندشان را به مکتب روان کنه و هر قدر که بخش مالیش مثلا پولش میشه اینا بپردازه، که بر ما واقعا یک جای افتخار بود که تونستیم حداقل یک تغییر اندک را در زندگی یک شخص بیارم، به ویژه یک مادر که چقدر آرزویشی است که فرزندش تحصیل بکنه، فرزندش تبدیل شده به شخصی که خودش در رویاهای خود داره، مثلا میخواد فرزندش یک آدم تحصیل کرده باشه، نه اینکه مثل خودش فردا روز نتونه درست کار بکنه به دلیل از یک سواد نداره، یا مثلا علاقل اگه سواد هم داره خود روز میبینیم که محدودیت بر حد رسیده که خانمانه میتونه کار بکنه آزادانه، و این خودش برای واقعا یک همیش برای من امید و انگیزه میداد که من باید کارم را ادامه بدم، کار خبرنگاریم را. یک موضوع بسیار مهمه که کار خبرنگاری داره ارتباطات خیلی خوب، که مثلا من بسیار دوست داشتم که با آدم های که یعنی شخصیت هایی که خوب هستن در ارتباط باشم، که اینمی کار خبرنگاری بود که باعث شد من ارتباطات من را در سطح استادایی که در دانشگاه هستن، در سطح خبرنگارایی که کار میکنن در رسانه‌های بزرگ، و به می شکل با انسانایی که وقتی که سر صحبت را همش آغاز میکنی چه از تجربیاتش یاد گرفت، میشه از هر سخنش چیزهای جدید آموخت، که بدون شک که برای من خیلی با ارزش بوده، و امی اهمیت معنوی را که برادرم یعنی مردم چی جوانا مثلا چی دخترا وقتی که یک ارزش برادرم قائل میشه، این خودش یعنی یک موضوع بسیار مهم است، و بدون شک که تاثیرات مثبت را در زندگی من داشته کار خبرنگاری.
سلامت باشین بانو، در آخرین دقایق برنامه هستیم. به عنوان آخرین پرسش، حالا میبینیم که میلیون ها دختر در افغانستان به مکتب نمیرن و تحصیلات عالی هم اجازه ندارن که تحصیلات عالی خود ادامه بتن. به نظر شما چی کار زنان و دخترانی که در بیرون از افغانستان هستن، برای اون میلیون ها دختری که در افغانستان است چی کار میتونن انجام بتن تا زندگی اونا تغییر کنه و یک رای پیدا شود تا دروازه های آموزش و آموزش متوسطه و لیسه و عالی در رویشان باز شود؟
یعنی در سال 2025 ما زندگی میکنیم و حضور داریم، ولی ما میبینیم که دروازه مکتب دانشگاه بسته است، و یک مورد بسیار کلان است که میلیون ها دختر امروز از درس باز ماندن، ولی ما میگیم که ما میتونیم، هرچند این روزای تاریک پایان یافته نیست، ولی ما باید امی زنایی که بیرون از افغانستان هستن باید متحد شون و حداقل بتونن یک مسیر را باز بکنن برای سایر دخترها، مثلا آگاهی دهی بکنن بورسیه هایی که وجود داره در بیرون از افغانستان، وقتی که معلومات به دست میارن میتونن که با دخترای افغانستان شریک بکنن، و یکی که بگونی آنلاین میتونه صنفای را راه اندازی بکنه برای دخترای افغانستان. مثلا ما در این سازمان که کار میکنیم برنامه‌های آموزشی مثل رهبریت، مثل رواندرمانی، مثل برنامه‌های دیگه‌ای که بگونی آنلاین برگزار میکنیم تا دیگه دخترایی که در افغانستان هستن بتونن که از این برنامه استفاده شون، و به این شکل ما در هر کنفرانس که حضور پیدا میکنیم یا در هر جایی که میریم که حداقل صدای ما شنیده میشه، ما باید این صدا را بلند بکنیم، یعنی باید سکوت نکنیم و باید از یک جای شروع بکنیم. اگر مثلا ما میبینیم که اون اعتراضاتی که در افغانستان برپا شد، یعنی اون زنهای افغانستان بود که پیش قدم شدن و حتی با وجود از این که جانشان در خطر بود، ولی اونا تلاش کردن صدای زنهای افغانستان باشن، و این شکل وقتی که حالا بیرون از افغانستان هستیم و فرصت بیشتر مساعد است، باید از این فرصت استفاده بکنیم و بتانیم که حداقل اندک تغییر در زندگی زنها و دخترهای افغانستان بیاریم، که اونا هم بتانن با ما ارزویشان که فارغ شدن از مکتب یا دانشگاه هستن برسن و کار را که یا در ذهن خود دارن که در آینده در او بخش کار بکنن بتانن که با او برسن. یعنی از فرصت های امروز که رسانه ها وجود داره ما باید استفاده بکنیم، چون رسانه یک ابزار قدرتمند است، میتونه که صدای خانم های افغانستان شنیده شوه، و ما به این باور دارم که هیچ تغییر آسان نیست اگر ما زنهای افغانستان در کنار هم باشیم، صدای هم باشیم و از حق خود آگاه باشیم، میتونیم که یک آینده روشن داشته باشیم. و بدون شک که من بر تمام دخترای سرزمین خود باورمند هستم که یک روز میتونیم که دوباره با آنچه که میخواییم دست پیدا بکنیم.
بانو سهیلا یوسفی یکی از خبرنگاران زن در افغانستان و فعلا مقیم فرانسه، بسیار تشکر از شما که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین و در مورد زندگی شما و کارهای شما صحبت داشتیم.
خیلی ممنون خیلی سر تشکر از شما از این که در این برنامه دعوت کردین و تونستیم که حداقل صحبت داشته باشیم. ممنونتان، بخیر باشیم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.